ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که شما شنونده اون هستید که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت و توش گزارش‌های متنوعی رو میتونید درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو در روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی 24 آوریل سال 2016 میلادی میشنوید. توی مجله امشب گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم، از جمله یک گزارش تحلیلی داریم درباره تازه‌ترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره گشت‌های نامحسوس. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌ها رو می‌تونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی خواهیم شنید. آزاده،
متشکرم از کیوان و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه میگوید امید کوکبی فیزیکدان زندانی به 10 سال حبس محکوم شده و اگر کسی به توصیف او به مردم و کشور خود خیانت کند باید مجازات شود.
جرم جاسوسی برای بیگانه طبعا در مواردی که مجازات بالاتر از این هم داره، اگر یک فردی به کشور خودش به مردم خودش خیانت بکنه و در سطحی باشه که این خیانتش تأثیر بیشتری علیه کشور خودش داشته باشه، اگر فرض بکنید یک کارمند معمولی بیاد یک جاسوسی بکنه، به نظر شما مهمتره یا یک کارمند فنی و یک کارمندی که در یک جایگاهی قرار داده که میتونه اطلاعاتی به دشمن بده که زیان و خسارتش بر کشور خیلی بالاتر باشه؟
امید کوکبی فیزیکدان نخبه ایرانی در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده و اول اردیبهشت ماه کلیه راست او به طور کامل خارج شد. محسنی اژه‌ای درباره بیماری امید کوکبی گفته است افرادی که در زندان هستند مانند افراد دیگر ممکن است بیمار شوند که اگر بتوان آنها را در داخل زندان درمان کرد این اقدام انجام می شود، وگرنه به بیمارستان منتقل خواهند شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته است اگر پزشکی قانونی نظر دهد که زندان به طور مطلق موجب تشدید بیماری یک زندانی می شود، آن زمان سازمان زندان‌ها و دادیار می‌تواند تسهیلاتی را برای آنها فراهم کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت فرستادن نیرو از سوی کشورهای غربی برای سرنگونی رژیم بشار اسد اشتباه است. آقای اوباما این سخنان را در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی جهانی در لندن مطرح کرد و گفت ایالات متحده آمریکا در حالی که به حل اختلاف بین بشار اسد و مخالفانش کمک می‌کند، به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی هم ادامه خواهد داد. ایران و آفریقای جنوبی روز یکشنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یکشنبه وارد تهران شد و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از او استقبال کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده آقای زوما در رأس هیئتی 180 نفره از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. محمد خاتمی در پیامی که در سایت شخصیش منتشر شده از مردم ایران خواست در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. رئیس جمهور پیشین ایران در این پیام دور دوم انتخابات را دارای حساسیت و اهمیت خواند و از کسانی هم که در مرحله اول امکان حضور نداشتند خواست است در این دوره با شور و اشتیاق پای صندوق‌ها حاضر شوند. آقای خاتمی حضور در دور دوم انتخابات را اعتبار امنیت ایران دانسته است. محمد خاتمی در اسفند ماه گذشته در پیامی ویدیویی ضمن دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را گام اول و انتخابات مجلس را گام دوم خوانده بود. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای 68 کرسی باقی مانده روز جمعه 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. نازک افشار کارمند پیشین ایرانی سفارت فرانسه در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش سایت خبری کلمه، خانم افشار که در اسفند ماه سال گذشته در فرودگاه امام بازداشت شده بود نزدیک به 2 ماه است در زندان اوین بلا تکلیف است و با وجود تعیین وثیقه همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خانم افشار که برای دیدار مادرش از پاریس به ایران بازگشته بود در زندان وضعیت جسمی وخیمی دارد و دچار بیهوشی‌های مداوم شده و به اغما می‌رود. و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت سلامت عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی، گفته است او به جز گذراندن دوره نقاهت مشکل دیگری ندارد. حسن هاشمی روز یکشنبه در دیدار با اعضای خانه هنرمندان اعلام کرد آقای کیارستمی بیماری صعب العلاجی نداشته و فقط سیر درمان او با مشکلاتی مواجه شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزادی اسدی شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش های امشب. واکنش سخنگوی قوه قضاییه به طرح گشت نامحسوس، محسنی اژه‌ای از دولت انتقاد کرد که چرا علیه این طرح موضع گرفته. اما آیا دولت یک پارچه با این طرح مشکل دارد؟
وزیر کشور آقای روحانی عملاً در این پروژه یا همراهی نشون داده یا توأم با سکوت رفتار کرد.
گزارشی خواهیم داشت از تازه ترین اظهار نظرها درباره یکی دیگر از طرح‌های پلیس ایران برای محدود کردن آزادی‌های فردی. راه حل آنگلا مرکل برای بحران پناهجویان سوریه: در این کشور جنگ زده یک منطقه امن برای پناهجویان تشکیل شود، پیشنهادی که تازگی هم ندارد و قبلا هم مطرح شده.
این درخواست رو از چند سال پیش ترکیه مطرح کرده ولی شانسی نداره.
چرا احتمال تشکیل شدن یک منطقه امن در سوریه کم است؟ خواهیم شنید. تا دور دوم انتخابات مجلس چیزی نمانده، اهمیت این دوره از انتخابات در چیست؟
اگه بیش از 35 نفر یا در حدود 40 نفر از جناح اعتدال و اصلاح طلب وارد مجلس بشوند، ترکیب مجلس به صلاح به نفع اصلاح طلبان و اعتدالیون خواهد شد.
و سرآخر از رهبر کره شمالی خواهیم گفت که در دور تازه خط و نشان کشیدن برای جهانیان گفته این کشور هر لحظه اراده کند میتواند به کره جنوبی آمریکا حمله کند. اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به حضور 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس از طرح نیروی انتظامی حمایت کرد، اما در این حال از مقام‌های دولت به خاطر اعتراض به این طرح انتقاد کرد. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پوراستاد.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به گشت امنیت اخلاقی نامحسوس گفت دستگاه قضایی از این اقدام نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی مشهود حتما حمایت میکند. روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه یک از وظایف دستگاه انتظامی آن است که به تعبیر او با متجاهرین به فساد و فحشا و کسانی که رفتار و نحوه پوشش آنها برخلاف قانون است برخورد کند، از برخی گفته‌های انتقادآمیز مسئولین نسبت به این گشت انتقاد کرد.
ما نباید نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشیم. اگر جایی قانون به نفعمون بود این را خیلی بهش اهتمام بدیم، خیلی بزرگش کنیم، خیلی مطرحش کنیم. اگر جایی به ضررمون بود، منافع حزبیمون، منافع گروهیمون، منافع جناحیمون احیانا اقتضا نکرد که این قانون عملیاتی بشه، یک جا ابلاغ نکنیم.
روز 30 فروردین ماه حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران خبر داد 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند را از طریق ارسال پیامک گزارش می‌دهند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هرچند که فرمانده کل نیروی انتظامی مطابق اختیاری که رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور داده در عمل زیر مجموعه وزارت کشور هستش، اما به نظر میرسه در مورد این دست پروژه ها عملا فرماندهی نیروی انتظامی داره در تماس با کانون مرکزی قدرت و اونجایی که نگاه های تنگ نظرانه در اون دست بالا رو داره و رویکردهای اقتدارگرایانه به ویژه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی غالب هستش، اون نگاه رو نمایندگی میکنه و متاسفانه به نظر میرسه که وزیر کشور آقای روحانی عملا در این پروژه یا همراهی نشون داده یا توأم با سکوت رفتار کرده و طبیعتا انتقاد آقای روحانی اگر قرار بشه فقط به یک انتقاد محدود بشه پاسخگوی پرسش‌های جدی در این رابطه نیستش.
اقدام نیروی انتظامی در تشکیل 7000 مأمور امنیت اخلاقی نامحسوس چند روز پیش نیز با انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور ایران مواجه شد.
انا و علی جون ابوا هذه الامه، ما پدر امت هستیم. یعنی حاکمان، اونهایی که حکومت رو در دست دارند، حالتشون نسبت به مردم باید پدری باشه، مردم رو فرزندان عزیز خودشون بدونن، همه دختران جامعه رو دخترهای خودشون بدونن، همه زنهای مسن جامعه رو مادرهای خودشون بدونن، همه بانوان رو خواهرهای خودشون بدونن. ابوا هذه الامه، ما باید پدری کنیم برای مردم. هر کس صبح پا میشه، یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون. هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه. دولت هم نمیتونه، قوه قضاییه هم نمیتونه، فقط قانون.
این سخنان رئیس جمهور ایران تنها واکنش روز یکشنبه محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران را در پی نداشت، بلکه روز جمعه نیز آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت امر به معروف نیاز به قانون ندارد.
به افراد لاابالی تذکر می‌دهم بدانید تمام برنامه‌های زشت شما مورد دقت پلیس سرویس. قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نجهبان تأیید کرده، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این قانون اسلام هست. مخالفت با قانون ببینید چقدر سنگین هست. البته من بگم نهی از منکر که نیاز به قانون نداره، نیاز به تصویب مجلس نداره، یک وظیفه بسیار سنگین دینی است.
حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس، معتقد است در اسلام مأموران مخفی برای شنیدن درد دلها و مشکلات مردم و بازگو کردن آن نزد حاکم بود، نه جاسوسی و خبرچینی از مردم.
در مورد مأموران نامحسون، چیزی که در اسلام وجود داشته و حتی حضرت علی خطاب مالکشتر به مأموریت اون وقتی میفرسته، عهدنامه برای اون میفرسته و به اون میگه در بین مردم مأموران مخفی بگذار. این مأموران برای این بودند که در بین مردم به صورت ناشناس برند و گزارش ها و درد دل های مردم رو از حاکم و از اوامر دولتی بشنوند و به حاکم بازگو کنند. به هیچ معنای جاسوسی و خبرچینی از بین مردم نبود، در حالی که ما نکات دیگری که داریم که در قرآن او اشاره شده، مثلا در مورد کمفروشی و اختلاس، اگر بناست مأموری گذاشته بشه، قاعدتا از جهت فقهی باید برای اموری گذاشته بشه که در قرآن به اونها توصیه شده و به اونها فرمان داده شده، نه برای اموری که جزء اصول جمهوری اسلامی در اومده به دلیل اینکه امر حیثیتی و ناموسی شده. یعنی در حقیقت امروز شما وارد ایران بشوید، فقط چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده است از حکومت اسلامی فقط روسری خانم هاست.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، روز شنبه از طرح تازه نیروی انتظامی در بکارگیری 7000 مأمور نامحسوس پلیس انتقاد کرد و گفت قرار است وزارت کشور گزارشی در این زمینه به هیئت دولت ارائه کند.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ساعت 10:30 مجله شبانگاهی رو پی میگیریم. همزمان با اعلام اینکه بشار اسد پیشنهاد ایران برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را نپذیرفته، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در شهر قازیانتپه ترکیه، بار دیگر خواستار ایجاد منطقه حفاظت شده سوریه در درون مرزهای این کشور شده، در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه. جواد کوروشی در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگوی با شبکه تلویزیونی المیادین با تاکید بر ادامه پشتیبانی جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد از جمله گفته است بشار اسد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را نپذیرفته است. آقای علوی آنچنان که مهر می‌نویسد به شبکه تلویزیونی المیادین گفته است که بشار اسد پیشنهاد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را رد کرده و گفته است که خانواده‌اش با دیگر خانواده‌های سوری تفاوتی ندارد و در دمشق خواهد ماند. از سوی دیگر و در پی شکست عملی آتش بس میان حکومت بشار اسد و گروه‌های مخالف، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که روز شنبه به شهر قازیانتپه در ترکیه رفته بود، پس از دیدار از یک اردوگاه پناهندگان در یک کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو گفت در گفتگوهای خود با نخست وزیر ترکیه موضوع مناطق امن هم مورد بحث قرار گرفته است. به گفته خانم مرکل باید مناطقی ایجاد شود که در پناه آتش بس از امنیت ویژه برخوردار باشد و خواست ایجاد این مناطق در خاک سوریه و مرز ترکیه باید در مذاکرات آتش بس یک هدف اصلی باشد. ایجاد مناطق حفاظت شده در خاک سوریه سالهاست که دولت ترکیه هم مطرح می کنند. از همین سیدی فعال کرد و تحلیلگر منطقه در لندن پرسیدم تا چه اندازه ایجاد منطقه حفاظت شده در خاک سوریه و در مرز ترکیه می تواند عملی باشد.
این درخواست رو از چند سال پیش ترکیه مطرح کرده ولی شانسی نداره. به این معنی که اولا خب خانم مرکل اگر بالفرض این در حد وعده مسافرتش هم نباشه، تصمیم گیرنده اصلی در این ارتباط نیست. در سطح بین الملل آمریکا و روسیه میتونن تأثیر داشته باشن که هر دو با این حضور مخالفن. در سطح حضور میدانی هم کردها میتونن تصمیم بگیرن نیروی اصلی هستن در منطقه که اونها هم شدیداً مخالفن. پس به نظر من مطرح کردن این موضوع شانسی نداره و حتی در یکی دو سال گذشته اندک شانسی دارم که اوایل لوش از دست داده.
اما و با در نظر گرفتن همکاری اقلیم کردستان با ترکیه، واکنش نیروهای کرد در منطقه به ایجاد چنین منطقه حفاظت شده‌ای چه میتواند باشد؟ همین سیدی،
اگر منظور کردهای سوریه باشه، کردهای سوریه در حال حاضر سیاست یک دست و هماهنگی رو دارن در ارتباط با کردهای عراق که اونا تا اندازه‌ای متاثر از سیاست‌های ترکیه بودن و شاید هنوز هم هستند. آنها در این مورد خاص نمیتونن زیاد نقش مهمی داشته باشن. قبلا در مورد کوبانی شرایط فرق می‌کرد، چون کوبانی در محاصره نیروهای داعش از طرف و نیروهای ترکیه، اما اکنون منطقه آن سوی فرات، منطقه‌ای که مثلا جرابلس هست و بازپسگیری اون از اهداف کردها هست، جاییه که در اونجا کردهای عراق حتی اگر بالفرض بخوان که ممانعت هم ایجاد کنن نقش مهمی نمیتونن داشته باشند.
به رغم نمایش وحدت نظر رهبران آلمان و ترکیه در قازیانتپه، توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از خروج پناهندگان از ترکیه و در ازای آن لغو روادید سفر شهروندان ترک به اتحادیه اروپا هم در آلمان و هم در دیگر کشورهای اروپایی به شدت مورد انتقاد است و از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی نظر چندان مساعدی به لغو روادید برای شهروندان ترکیه ندارند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید که آزمایش موشکی آن کشور موفق بوده و تاکید کرده که حکومتش این توانایی را دارد که هر وقت خواست به کره جنوبی و ایالات متحده حمله کند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میدهد.
عصر روز شنبه کره شمالی دست به انجام آزمایش موشکی از طریق زیردریایی زد که ساعتی بعد مقام‌های دولتی کره جنوبی گفتند موفقیت آمیز نبوده است. روز پنجم اردیبهشت ماه خبرگزاری رسمی کره شمالی از رهبر آن کشور نقل کرد که آزمایش اخیر موفق بوده و پیونگیانگ در حال حاضر صاحب جنگ افزارهای قوی هسته‌ای و سیستم قابل اعتمادی برای پرتاب آنهاست. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون گفته است حکومتش اکنون از ابزار تازه دیگری برای انجام حمله قوی اتمی در هر زمان که کمیته مرکزی حزب حاکم لازم بداند برخوردار است. پایان نقل قول. در گزارش این خبرگزاری گفته شده که موشک بالستیک تازه از عمیق‌ترین جای دریا پرتاب شده و از فناوری به توصیف این خبرگزاری بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی کره جنوبی یونهاپ میگوید موشک‌های پرتاب شونده از زیردریایی به سختی قابل ردیابی هستند و برتری آنها در مقایسه با بسیاری از سلاح‌های دیگر قابلیت حمل و تغییر مکانشان توسط زیردریایی است که کار دفاعی را به گفته این خبرگزاری مشکل تر می کند. رهبر کره شمالی در موارد مختلفی کشورهای کره جنوبی و نیز ایالات متحده آمریکا را به انجام حملات اتمی تهدید کرده است. آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالیستیک در آن کشور موج تازه‌ای از تحریم‌های تازه را علیه پیونگ‌یانگ همراه آورده. پکن مهمترین متحد کره شمالی هم به انتقاد از ادامه آنها پرداخته است. تنش‌ها در شبه جزیره کره در پی آزمایش چهارم هسته‌ای نظامی پیونگ‌یانگ و نیز رزمایش بسیار بزرگ کره جنوبی و آمریکا در منطقه افزایش پیدا کرده است. رسانه‌ها و تحلیلگران کره جنوبی این احتمال را پیش کشیدند که همسایه شمالی خود را برای انجام آزمایش 50 هسته‌ای نظامی آماده می‌کند. آنچه ممکن است در ماه آینده در آستانه برگزاری کنگره اصلی حزب کارگران، حزب حاکم به رهبری خاندان کیم صورت گیرد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو با هم شنیدیم.
باز هم خشونت خانگی علیه زنان در ایران، حکایتی که هرگز تکراری نمی شود. با من رویا کریمی مشت و برنامه هفتگی صدای دیگر همراه شدید. 50 دقیقه بامداد، 9 صبح، 11 صبح فردا. صدای دیگر.
و اما نوبت رسیده به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو نظر خودتون رو ضبط کردید. تعدادی از این نظرات آماده است که با هم میشنویم.
معاون اول قوه قضاییه برقراری 7000 نفر نیروهای نامحسوس به قول خودشون برای کنترل حجاب و مسائل دیگر رو عنوان کرد و با استناد به قانون اساسی گفت امر به معروف و نهی از منکره. من میخوام ببینم میلیاردها دلار پول ملت رو دزدیدن افراد مختلف در رژیم و پولهای زیادی رو به سوریه و حزب الله لبنان و جاهای دیگه بدون اجازه مردم فرستادن. آیا حق ملت ایران نیست بگه باید این حکومت داران رو برحذر داشت از اقدام به چنین کارهایی؟
تنها کشوری که صدام پشتیبانی نکرد سوریه بود، شیعیان عراق بودن، یمنی ها بودن. حالا بعد از اون موقع که اینهای کارو کردن نامردی نیست که موقع ایرانی بیایم سوریه یا رو تنها بذاریم. کاری به بحث شیعه و سنی نداره. ما ها نامردی میکنیم اگه کمک سوریه نکنیم، اگه کمک عراق نکنیم، اگه کمک یمن نکنیم.
ما در این 37 سال هرچه از این نظام میشنویم در هیچ دوره حتی بشر عصر حجر نشنیده بودن.
با سلام، میخواهم خدمت ملت عزیز ایران عرض کنم که شاه عذرخواهی کرد و گفت روزی خواهد رسید که ایران ایرانستان خواهد شد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. مرحله دوم انتخابات در 21 استان برگزار می شود و رقابت بر سر 68 کرسی باقی مانده است. وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، و در ابتدا از او پرسیده چرا رسانه‌ها و فعالان سیاسی نزدیک به دولت مرحله دوم انتخابات را پر اهمیت می‌دانند. تقی رحمانی در پاریس.
به طور کلی مجلس الان حالت شکننده داره. اگه بیش از 35 نفر یا حدود 40 نفر از جناح اعتدال و اصلاح طلب یا مستقل متمایل به اعتدال و اصلاح طلب وارد مجلس بشن، ترکیب مجلس به صلاح به نفع اصلاح طلبان و اعتدالیون خواهد شد و امکان دارد تا ریاست آقای عارف جدی بشه. و این خیلی مهمه، چون سه دوره مجلس در دست راست و راست افراطی بوده، راستا که ما رهبریش میکردن و راست افراطی در اون میدان جولان میداده، صدای آقای رسایی همیشه پشت تریبون مجلس بلند بوده و این یه تغییره خود به خود. پس دور دوم مهم میشه اگر بشود در حد 35 نفر بروند. من یه نکته بگم به مجلس، آقای عارف الان داره مثل یه رهبر یک فراکسیون قدرتمند در شهرهای ایران سخنرانی میکنه تا بتوانه مثل اون اکثریت مناسب به دست بیاره. یه خاطر مهم میشه برای کسانی که به مسئله انتخابات
آقای رحمانی به مسئله آقای لاریجانی و آقای عارف اشاره کردی. از همکنون به هر حال بحث ریاست بعدی مجلس روی این دو فرد میچرخه، اما آقای مبلغ عضو شورای عالی سیاستگزاران اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته که بحث زودهنگام در مورد ریاست مجلس آینده انحرافیه. به اعتقاد شما چرا اهمیت داره و به اعتقاد برخی از اصلاح طلبان یا چهره‌های سیاسی این موضوع هنوز زود در موردش صحبت کردن؟
به نظر من به خاطر اهمیت چه میگن زوده، چون به این شکننده است. چون میخوان برخی از اصلاح طلبان میانه رو میخوان آقای لاریجانی هم از دست ندن. ولی باید دقت کنیم، آقای لاریجانی وقتی رئیس مجلس بشود یعنی سیاست های آقای خامنه ای پیش خواهد بود. آقای عارف هم یک فناور مورد اعتماد آقای خامنه ای هست، ولی به آقای خاتمی گرایش داره. اتفاقا روی تیزهوشی میگن بحث زود هنگامه. وقتی که ترکیب مشخص بشود اون موقع اگه به نفع آقای عارف باشه خود به خود چرخه به نفع آقای عارف خواهد چرخید. این خواهد بازم دور دوم مهمه، چون تعداد افرادی که از دو جناح وارد مجلس میشوند تعیین خواهند کرد تا حدود زیادی سرنوشت رئیس مجلسه. ولی نباید فراموش کنیم این معمولا کمکاری در بخشی از اصلاح طلبان هم هست. یک فراکسیون قوی هم توی مجلس خیلی تعیین کننده خواهد بود، فراکسیونی که برنامه داشته باشه و صدای ملت هم یه عضو توی مجلس بلند شه. 12 سال توی تریبون مجلس فقط صدای راست و راست افراطی شنیده میشه.
منتخبان یا نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلبی که هر کدام وارد مجلس دهم شدن یا خواهند شد، اینها با چه چالش هایی در عرصه سیاسی ایران روبرو خواهند بود؟ هر کدام از این جناح‌ها در مجلس
بزرگترین چالش اقتصادی است. ورشکستگی وحشتناک و بدهکاری دولت، مشکل بانک ها و مشکلات اقتصادی. این چالش ساده ای نیست. و از یه طرف دیگه پولی که دست راست افراطی نهادهای نظامی هست برای انداختن آقای روحانی، یعنی الان برنامه هست که تمام مشکلات دوره آقای احمدی نژاد و سیاست های غلطی که حتی با حمایت آقای خامنه ای بوده تا این 3 سال گذشته به فشار آورده به دولت، این 1 سال سر آقای روحانی خراب کنند تا ایشان رئیس جمهور یک دوره ای بشه، برای اینکه دوباره یک تیپی از تیپ خودشان از راست افراطی بیاد مجلس. این چالش ها خیلی مهمه، ولی یک چیزی کل نظام هم گرفته، مسئله اقتصادی است. یعنی یه باتلاقی داره درست میشه که این باتلاق همه میرن توش، ولی فقط این نیست که نظام توش میره، جامعه هم توش میره. واقعیت این است که به یک بنبست، وقتی شما به آمار ارقام های بدهی های بانک ها، بدهی دولت، وضع اقتصادی و رکود نگاه میکنی به مسئله پیمبری، یکی از دلایلی که آقای خامنه ای از خط نشان کشیدن به تردید رسید و با برجام تمایل داد و الان ناراحت و عصبانی است و کلمات تندی به کار میبره ولی ناچار به تردیداش ادامه دهد، همین وضع اقتصادی است. بعدش به نظر من وضع صنفی است و توجه به حقوق مدنی. و این سه تا چالش، چالش کمی نیست، چالش بسیار بزرگی است که کل جامعه را با خودش میبره. فقط نظامش رو مشکل نمیکنه، کل بنیه جامعه رو به سوی نابودی میبره و یک جامعه ناامید تحویل میده.
صدای تغییر رحمانی رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که نظر خودش رو درباره تحولات تازه عرصه سیاست داخلی ایران در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد بیان کرد.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگیره
730,000 تومان حقوق به من میدن،
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی رو با هم شنیدیم. اما اگر کماکان پیگیر خبرهای ایران و جهان هستید، میتونید باقی خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید در آدرس radiofarda.com. اگر در اینترنت رفتید و به صد فیلتر برخوردید، به proxy@radiofarda.com یک ایمیل بفرستید تا همکاران من به شما آدرس و جزئیات نرم افزار سایفون 3 رو بفرستن تا بتونید از فیلتر عبور بکنید و برید به سایت radiofarda.com. اگر که برید اونجا، همین حالا میتونید گزارش‌های متنوعی رو ببینید. از جمله خبر یک وبسایت ما هست: مخالفت آمریکا با طرح منطقه امن برای پناهجویان در داخل سوریه. یکی از گزارش‌هایی بود که در همین برنامه هم شنیدیم. همچنین گزارش خبری سخنگوی قوه قضاییه که گفت گشت نامحسوس پلیس درست اما شیوه آن قابل بحث است. تیتر دوم وبسایت رادیو فرداست در همین لحظه. و سومین گزارش خبری که در این وبسایت میتونید بخونید در ارتباط با وضعیت امید کوکبی هست. به نقل از وکیل کوکبی اومده که خدمات اولیه پزشکی از مدت‌ها پیش از او دریغ شده بود. مطالب متنوع بیشتری هم در وبسایت ما هست که در کنار اینها میتونید اونجا اینا رو بخونید. ضمن اینکه در تلگرام هم میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی از شما خداحافظی میکنم و شما رو با ترانه‌ها و موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها میذارم.